أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در موارد قضا روایات وارد شده سه طایف است. در بعضی از موارد روایات به سرها آمده است که چنین موردی قضا دارد، کسی که بدون عذر روزه خود را باطل کرده است یا صحیحاً روزه نگرفت به عهد الانها، یا افطار کرد، یا نیت القطع کرد، یا عدم النیه به عهد انها روزش را باطل کرد، باید قضا به جا بیاورد، چون در بحث مفطرات گذشت. طایفه ثانیه و مورد دوم جاییست به روایات است که دلالت دارد بر نفی قضا، که اگر چنون که در فرون مورد روز فوت شده است قضا ندارد، نظیر اون که در حال سبا فوت شد یا در حال کفر فوت شد یا در حال جنون فوت شد به ماننده. بعضی از موارد است نظیر مرتد و امثال مرتد که روایاتی وارد نشده، نه بر ثبوت قضا نه بر سقوط قضا. نظیر بحث دیروز ملاحظه فرمودید که بعضی اشکال کردن، فرمایش مرحوم محقق در معتبر روشن شد، علامه در تذکر روشن شد، صاحب مدارک فرمایش مشخص شد، صاحب جواهر مشخص شد. بعض اشکال داشتن به این که توبه او آیا مقبول نیست، وقتی مقبول نیست نیت از او متمشی نمی شود و روزه او مقبول نیست و صحیح نیست مانند. در این گونه از موارد اگه ما یه اصلی مستفاد از نصوص به عنوان ضابط عام و مرجع داشته باشیم، بفهمیم حکم قضاست. و موارد دیگر هم اگر نص خاص بر سقوط یا ثبوت نداشتیم، می شود به این عموم عام برای ثبوت قضا استشهاد کرد. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه برای تأسیس چنین اصلی به دو تا صحیحه استشهاد کرده است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه برای تأسیس چنین اصلی به آیه مبارکه استشهاد کرد. گرچه فعلا بحث تام درباره تأسیس اصل اولی نیست، ولی برای اینکه مشکل بحث قضای مرتد و مانند آن حل بشود به این اصول میپردازند. استدلال مرحوم صاحب مدارک در مدارک برای تأسیس چنین اصلی به دو تا صحیحه از روایات باب 26 از ابواب احکام شهر رمضان است. حدیث چهارم باب 26 از ابواب احکام شهر رمضان صحیحه است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن المغیره عن ابن سنان، یعنی عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان. این روایت سندن صحیح است. ببینیم دلالتن بر مدعای مرحوم صاحب مدارک دلالت دارد یا نه. عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت فرمود من افطر شیئا من شهر رمضان فی عذرین فان قضاه متتابعا فهو افضل و این قضاه متفرقن فحسن. این به عنوان یه اصل کلی ذکر کرده است که من افطر شیئا من شهر رمضان، یعنی روزش را در اون روز باطل کند. حالا خصوص افطار نقشی ندارد، منظور آن است که کسی در یک روزی روزه صحیح نگرفته است و روزه صحیح نگرفتن به یک از این سه نحوی است که اشاره شده، یا مفطری مرتکب شد یا نه بنابر اینکه نیت القطع و قطع النیه مفسد باشد تصمیم گرفته روزه نداشته باشد بقاءً، یا نه از اول نیت صوم نکرده اصبح ناویان للافطار برو چیزی نخورده باشد. به یکی از این سه راه بالاخره روزه اون روز باطل است. اگر کسی روزه یک روزی را در ماه مبارک رمضان باطل کرده است، این باید قضا به جا بیاورد. اگر قضاش متتابع بود که مثل خود مغزی، مثل خود ماه مبارک رمضان افضل است، و اگر تن متناوب بود نه متناوب متتابع، اونم حسن است. پس یا پشت سر هم قضا می آورد یا به نوبت. اگر متتابع بود که چنین قضایی افضل است، و اگر متناوب بود که حسن است. و اگر گفته بشود به این که این مال زبل اعذار است، این مشکل ایجاد نمی کند، برای اینکه اگر در زبل اعذار قضا بود، در غیر زبل اعذار به طریق اولا. پس این مزاحم با اون عمومیت و جامعیت نخواهد بود. این می تواند یه اصل عام و فراگیر باشد، برای اینکه اگر کسی روی عذر روزه رو باطل کرده است باید قضا به جا بیاورد، اگه بی عذر باطل کرده است به طریق اولا. این میشه اصل کلی. اونگاه در موارد دیگر نظیر جنون و اغما و اینها خرج به دلیل، نصوص خاصه مخصص این عموم یا مقید این اطلاقان. این صحیحه اول، و قریب به این صحیحه بعدی است، و اون صحیحه پنجم همین باب 26 ابواب احکام شهر رمضان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، که اینم سندن صحیح است، حتی نزد صاحب مدارک هم به صحت موصوف شده است. ایشون در مدارک هم دارد که صحیحه ابن سنان و صحیحه حلبی. اون روایت که حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که اذا کان علی الرجل شیء من صوم شهر رمضان فلیغزه فی ای شهر شاء. اگر کسی قضای یه روز بهده اوست، در هر کدام از این 11 ماه بعدی خواست میتواند روزه بگیرد. فلیغزه فی ای شهر شاء ایاما متتابعتن، یعنی همونطوری که اداعا متتابع بود، پشت سر هم بود، قضاءا هم پشت سر هم باشد. فعل لم یستته فلیغزهی کیف شا ولیحسل ایام. اگر توفیق تتابع پیدا نکرد یا قدرت تتابع پیدا نکرد که پشت سر هم قضا بجا بیاورد، هر اندازه که مقدور او بود متتابع و بقیه متفرق مثلا انجام بدهد، و ایام را احصا کند که این قضا مطابق با ادا باشه. فین فرقه فحسن و این تابعه فحسن. اگر متناوبن متفرقن گرفت خوب است، اگر متتابعن متصلن گرفت اونم خوب است، چون فرض در این است که توان تتابع را ندارد. به این دوتا صحیح صاحب مدارک استدلال کرده است برای تأسیس اصل اولی و قاعده آن، لکن هیچ کدام از این دو صحیح اون پیام مدعایشون را ندارن. هیچ کدام مفادشون این نیست که اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان او فوت شده است باید قضا به جا بیاورد. تا شما بگویید مستفاد از این دو تا صحیحه عموم قضاست، الا ما خرج به دلیل، بلکه مستفاد این دو صحیحه آن است که اونجایی که قضا محقق است، در نحوه امتثال قضا اگر تتابع را رعایت کند اولاست، و اگر رعایت تتابع مقدورش نیست متفرقاً روزه بگیرد. اما کجا قضا دارد، این که از این صحیح استفاده نمی شود. که صحیح اول ملاحظه فرمایید که صحیح 4 باب 26 بود، این بود که فرمود به این که من افتر شیئن من شهر رمضان فی عذرن. هر کسی در اثر عذر یک روزی از ماه مبارک رمضان را روزه نگرفت. فین قضاه متتابعا فهو افضل و این قضاه متفرقا فحسن. اگر خواست به نحو تتابع قضا بگیرد پشت سر هم افضل است و اگر متفرقا خواست قضا بگیرد فاضل است، افضل نیست. خب حالا کجا قضا دارد کجا قضا ندارد که از این روایت بر نمی آید که این روایت جایی را می گوید که قضا دارد، یعنی اگر ترک صوم مستلزم قضا بود نحوه امتثال قضا دو جوره، یکی فاضل است دیگری افضل. جایی که قضا دارد قضا را شما بخواهید امتثال کنید دو جور می توانید. اگر متتابعا امتثال کردید اولا و افضل است، متفرقا امتثال کردید غیر اولا و غیر افضل است. اما کجا قضا دارد به نحو عموم ازش استفاده نمی شود، چون فرمود من افطر شیئا من شهر رمضان فی عذر فین قضاه متتابعا فهو افضل. اگر چنون که جواب دو جمله بود، یکی این بود که من افطر شیئا من شهر رمضان فی عذر فعلیه القضا، این جمله تمام میشد، این اصل کلی بود. اونگاه نحوه قضا را در جمله بعد میفرمود که قضا به نحوه متتابع افضل است، به نحوه غیر متتابع غیر افضل. این دو تا جمله داشت، یکی به دو تا حکم، یکی این که در هر موردی که افطار شد قضا دارد، و مطلب دوم و حکم دوم این بود که قضا به نحوه متتابع باشه افضل از متفرق است. ولی روایت که این چنین نیست، روایت مستقیما دارد نحوه امتثال قضا را بیان میکند نه اصل ثبوت قضا را. روایت قضا را مفروغ عن گرفته، فرمود اون جایی که قضا هست نحوه امتثالش اگه تتابع باشه اولاست، اگه تتابع نباشه غیر اولاست. قاعده کلی که نمیگه که هر جا، قاعده کلی نسبت به ثبوت قضا را که نمیگه، که دارد نحوه امتثال را میگه. اگر روایت اینجور بود من افطر فی شیئا من شهر رمضان فی عذر فعلیه القضا، این قاعده کلی بود، میگفتیم مستفادش قاعده کلی است الا ما خارج به دلیل. اما مستقیما دارد میگوید به اینکه اگر کسی روی عذر افطار کرده است متتابعا قضا بگیره اولاست، متفرقا بگیره غیر اولاست. این معلوم میشه که اصل قضا را مفروغ عن گرفته، حالا کجا قضا هست رو بود از دلیل دیگر استفاده کرد. در هر جایی که افطار به عذر بوده، در هر جایی که اگر روایت این طور بود هر جایی که افطار با عذر بود باید قضا به جا بیاورد، و قضا هم دو جور است، یکی اولایی که غور اولا اولا. این بیان صاحب مدارک تام. بله حالا به روایت دوم برسیم، حالا به روایت دوم برسیم. در روایت دوم که صحیحه حلبی است که روایت پنجم باب 26 است، این است که از امام صادق سلام الله نقل میکنه اذا کان علی الرجل شیئون من صوم شهر رمضان فلیقضیه فی ای شهر شاء ایام متتابعه. این قضا را مفروغ عن گرفته، فرمود هر کسی که قضا به عهده او هست اگر بخواهد متتابع بگیرد اولاست، و اگر به نحو تتابع مقدور او نبود متفرقا قضا به جا بیاورد. این که نمیگوید هر کس یه روز افطار کرده قضا باید بجا بیارد، که این میفرماید بین که هر کس قضا به ذمه اوست اگر بخواهد متفرقا قضا بگیرد فاضل است و متتابعا بگیرد افضل. افطار در هر جایی آیا مستلزم قضا هست یا نه؟ اول کلامه این قاعده فرموده هر کس قضا به ذمه او هست. بله قاعده کلی که مستفاد از صحیح حلبی است این است که هر کس که قضا به عهده او هست این قضا را به نحو متتابع بیاورد بهتر است. اما کی بر کی قضا هست او را که نمیگوید که، اون را باید از یه دلیل دیگر استفاده کنی. بنابراین این دو تا صحیحه که مرحوم صاحب مدارک به عنوان تأسیس اصل از اون استفاده کردن، اینا دلالت بر اون قاعده عام ندارد. راهی که مرحوم آیه حکیم رضوان الله علیه کردن این است که ما از آیه مبارکه لتکمل العده استفاده کنیم، به این که اصل اولی این است که مکلف این 30 روز را باید به پایان برساند. اگر اصل اولی این است، اونگاه میگیم اگر مقیدی یا مخصصی از خارج باعث تقیید این اطلاق یا تخصیص این عموم شد، اون خارج می شود، بقیه به عموم باقی است. برای اینکه مستفاد از آیه مبارکه این است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان، اونگاه هم فهمد که من شهد منکم و شهر فلیسوم و من کان مریدن و علی سفرن فعدت من ایام الاخر یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر لعلكم تشكرون، اونگاه دارد لتکبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العده. خب تقریب استدلالی که مرحومای حکیم به اون استدلال توجه کردن وقتی تام است که این ولتکملوا العده بشود علت. اگر علت بود نه حکمت، اگر علت بود نه منفعت، اگر علت بود نه فائده، اگر علت غایی بود نه غایت، اونگاه میگن به این که مستفاد از این آیه اینه که انسان باید این 30 روز را روزه بگیرد، اداءً اگر معذور نبود، قضاءً اگر معذور بود. برای این که فرمود شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن، اونگاه به من فرمود من شهد منکم الشهر، این از شهر همون شهر رمضان است، چون قبلا نام شهر رمضان گذشت، این الف لام از شهر نازله به شهر رمضان است. من شهد منکم الشهر یعنی همین شهر رمضانی که مسبوق ذکر است. من شهد منکم الشهر فلیصم، من کان مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر، پس اگر کسی مریض و مسافر نبود اداعا ماه را تمام میکند و اگر مریض و مسافر بود قضاعا ماه را تمام میکند، یا بعضی از روزها ادا بعضی از روزها قضا، برای اینکه ولتکملل عده، عده یعنی نه 30 روز، عده یعنی عده این ماه. حالا این ما اگر 30 روز بود 30 روز را، و اگر 29 روز بود 29 روز را. خب ولتکملوا العده یعنی عده این شهر را، عدد این ماه را. حالا این ماه اگر سلخ داشت که 30 روز، سلخ نداشت که 29 روز. پس از ذیل آیه برمی آید که بر مکلفین تکمیل ماه واجب است، اما کلن ادا، اما کلن قضا، او تلفیقا بین الاداء والقضاء، من الاداء والقضاء. در یکی از این سحال باید این ماه تکمیل شده باشد. یه وقت از کسی تمام ماه سالم است و حاضر، یه وقت تمام ماه مریض است، یا تمام ماه مسافر، یا بعضی از روزها مسافر بعضی از روزها مریض. یه وقت است نه، بعضی از روزها سالم است و حاضر، بعضی از روزها مریض است یا مسافر، که ملفق بین ادا و قضا است. چون ظاهر آیه این است ولتکمل العده، معلوم می شود به این که تکمیل عده ماه بر مکلف واجب است، اداعا او قضا، این اصل کلی الا مخرجه به دلیل. نقدی سیدن استاد مرحومای دامار رضوان الله بر فرمایش مرحومای حکیم داشتن، میفرمان به این که این استدلال وقتی تام است که ما اون چند تا لعلکم لعلکم با فعلهایی که با لام آمده اونا را قبلا معنا کنیم. لعلکم تشکرون قبلش آمده، لتکبر الله قبلش آمده، بعدم لتکبر العده. ما اون لعلکم تشکنون را اگر به عنوان غایت گرفتیم نه علت غایی، به عنوان فائده و منفعت گرفتیم نه علت غایی، روی وحدت سیاق این لتکمل العده می شود غایت نه علت غایی، می شود فائده و منفعت نه علت غایی و هیچ سود فقهی نداره. این یک. اون لتکبر الله، اگر این لتکبر الله را به معنای تکبیر و تعظیم و تجلیل و تکبیر الهی گرفتیم، این می شود منفعت اعتقادی، فائده کلامی و مانند آن، دیگه حکم فقهی نیست. این لتکمل العدم حکم فقهی نخواهد بود مگر اینکه در حد منفعت و فائده و غایت نه علت غایی. این دو. و اگر لتکبر الله را تکبیر فقهی گرفتیم، گفتیم این همون الله اکبر و علی ما هدانا و له شکر علی ما اولونا، اون گرفتیم، این تکبیر هست، تکبیر در ایده این مستحب است، حکم فقهی دارد ولی حکم فقهی و استحباب است نه وجوب. اونگاه چون اون لتکبر الله میشه مستحب، استفاده حکم وجوبی از این لتکمل العده دشوار است، به محال نیست ولی دشوار. ولی اگر گفتیم نه این لام ها علت غایی است، انگیزه است، اگر این شد میشه علت نه منفعت، وقتی علت شد معلوم میشود که پیام آیه اینه که سر این که ما گفتیم کلن ادا یا کلن قضا یا ملفقه بین ادا و قضا، برای این که هر مکلفی این ماه مبارک رمضان که اگر 29 روز بود یا 30 روز بود این را با روزه پر کند. ولی تکملو العده، یعنی عده این شهر را، این میشه علت غایی. اگه علت غایی این بود اونگاه فرماش برمای حکیم تامه، یعنی میشود از این آیه یه اصل جامعی استنباط کرد و اون این است که بر هر مکلفی تکمیل عده واجب است، اما کلن ادا و کلن قضا یا تلفیقا بین الادا و القضا، این میشه اصل جامعه. و در جریان مجنون و مغما علیه هم سال زاله خرج به دلیل. خب لکن در خصوص جریان مرتد همون اشتراک در تکلیف و احکام دیگر کافی بود. این خلاصه بحث مربوط به مطالب گذشته. اما اون چه که در نوبت امروز مطرح است این است، مسئله دوم. فرمود یجب القضاء علی ما فاته لسکرین من غیر فرق بین ما کان للتداوی او علی وجه الحرام. در جریان سکر دو تا بحث بود، بحث بود و هست. یکی در مسئله شرایط صحت بود که آیا سکر مانع صحت صوم است یا نه. برای صحت صوم چند شرط بود، اسلام بود، عقل بود، عدم الاسباح جنوبن بود، خلوب از حیض و نفاس بود و حضور به نفی سفر. اینا شرایط پنجگانی رو برای شرط صحت ذکر کردن. در بحث عقل گذشت که روزه از مجنون صحیح نیست و رو ادواری باشه و رو جنونش در جزی از نهار باشه. روزه از سکران صحیح نیست، روزه از مغما علی صحیح نیست و رو قبلا نیت کرده باشه. در اونجا بعض از آیون سکران را ملحق به نائم دانستن، چه این که مغما علیه را هم ملحق به نائم دانستن. اونها فرق میگذارن، میگن به این که اگر یه وقتی کسی شب نیت کرد برای روزه فردا و بعد از نیت این حالت سکر به دست آمد پدید آمد یا حالت اغما پدید آمد، چنین روزه ای صحیح است. وقتی صحیح بود دیگه سخن از قضا مطرح نیست. بعضی ها نظرشون اینه که غالب هم این بود که سکر ورو در جزئی از روز باشد، اغما ورو در جزئی از روز باشد، مانع صحت صوم است. اینها ملحق به جنونند نه ملحق به نوم. پس اگر کسی نیت کرد و بعد از نیت حالت سکر یا اغما پدید آمد، چنین شخصی گرچه مسبوق نیت است، روزه او باطل است. وقتی روزه او باطل شد، سخن در این است که قضا دارد یا ندارد. یه وقت است که یک انسان مستی روز آب می نوشد، خب یا مغما علیهی آب نوشیده است، کاری که روزه او را باطل بکند انجام داده است. این از بحث بیرونه، برای اینکه با دیگران فرقی ندارد. اما یه وقت بحث در این است که آیا سکر و اغما مانع صحت است یا نه. اونهایی که مانع صحت ندانستن، این از بحث خارج است، برای اینکه روزه او باطل نشده تا قضا داشته باشد. اونها که سکر و اغما را مانع صحت صوم میدانستن، مثل صاحب عربه و دیگر فقها رضوان علیهم، حالا که روزه اینها باطل شد، آیا مثل مجنون است که غذا ندارد یا مثل سایرین است که غذا دارد؟ در اینجا بفرمان به این که اینا مثل مجنون نیست. از نظر بطلان صوم سکر و اغما مثل جنون است، از نظر وجوب غذا مثل جنون نیست، چه این که اغما هم مثل جنون نیست. اغما نست خاص داشت که غذا ندارد، درباره اغما نست خاص بود، درباره جنون که حکم دیگری داشت، و اما درباره خصوص سکران آیا قضا دارد یا نه. چون نص خاص در مسئله نیست، باید به همون اون روشی که در جریان مرتد و امثال مرتد استفاده کردیم همون روش طی بشود. راهی را که مرحوم صاحب مدارک طی کرده به زعم شریفشون، اون دوت صحیحه که تام نبود، ولی صاحب مدارک به استناد اون دو صحیحه فتوا میدن به اینکه در همه موارد قضاست. راهی را که مرحومای حکیم رضوان الله تعالی کردن، اگه کسی احراز علیت قایی بکند، میتواند از این آیه یک پیام عام استفاده کند که هر مکلفی باید این ماه رمضان را اداءً او قضاءً تکمیل کند. و اگر نتوانستیم ما علت غایی استنباط کنیم، گفتیم ظهورش در غایت است نه علت غایی، منفعت است نه علت غایی، حکمت است نه علت غایی، به مانند آن، به این آیه نمیشود استفاده که استدلال کرد برای ثبوت قضا. لکن به همون اشتراک تکلیف و موارد فراوانی که وارد شده است، از مجموع اون موارد یه ضابط عام استیاد بشود. در همه این مفترات دهگانه شما یه فحص و بررسی فرمایید، میبینید در موارد زیادی هست که اگه کسی فلون کار انجام بدهد باید قضا به جا بیاره، فلون عمل را انجام بدهد باید قضا به جا بیاره. خب از مجموع بررسی مجموع روایات باب مفتر برمی آید که اگه کسی روزه او باطل شده است باید قضا به جا بیاره، مگر در مواردی که نظیر جنون امثال زاله که گفتن خرجه به دلیل. اصل کلی این خواهد بود. این در باب در اون فصل شرایط صحت صوم گذشت، یعنی در فصل هفتم دو بحث دیگه، یکی آیا سکر مبطل صوم است یا نه، یکی این که حالا که سکر قضا دارد یا نه. اگر ما در فصل هفت به این نتیجه رسیدیم که سکر مانند جنون است و همچنین اغما مانند جنون است نه مانند نوم، پس اگر تاری بشود باعث بطلان صوم است، قضا دارد. اون که میگوید در فصل هفتم به این نتیجه میرسد که سکر مثل اغماست، میگن اگر کسی نیت کرد و بعد مست شد روزه او صحیح هست، مثل این کسی نیت کرد و بعد خوابید، یا نیت کرد و مغمى علیه شد. اون که میگوید سکر و اغما نظیر جنون است، دیگر نمیگوید مثل خواب است، میگه روزه او باطل است ولو مسبوق نیه باشد. نه اون در بحث فصل هفتم، اونجا بحثش مفصل گذشت که آیا سکر ملحق به جنون است یا ملحق به نوب. در فصل هفتم که شرایط صحت صوم مطرح بود اونجا گذشت. اگر اونجا ثابت شد به این که سکر ملحق به جنون است، پس معلوم شد روزه انسان مست باطل است و قضا داره. مستی که روز هیچ یک از مفطرات انجام نداد، یک شبم نیت کرد، دو و بعد از نیت این حالت پدید آمد، سه اومد این قضا نداره. و اگر گفتیم ملحق به جنون است که باطل است و چون باطل است باید بر اساس حکم کلی باید قضا به جا ببرد الا مخرجه به دلیل. اگر گفتیم ملحق به نوم است قضا ندارد، برای اینکه روزه رو باطل نکرده است. پس بحث در صحت و بطلان صوم مست به فصل هفتم برمیگردد. بحث در قضا الان ما در فصل 13 همی. این بحث این است که آیا در صورتی که روزه او باطل شده باشد قضا دارد یا ندارد. بعضی از موارد است که روزه باطل است و قضا ندارد، نظیر جنون. بعضی از موارد است که قضا باطل است و قضا دارد، نظیر مرتد و امثال ذلک. این در ظرف ادا مکلف نیست، ولی در ظرف قضا که مکلف هست. قضا هم امر جدیده دیگه. فرمود به این که به همه این انسان ها، فرمود به این که شما اگر به جامعه همه شرایطید مکلفید به تکمیل عده اداءن. اگر فاقد بعضی از شرایطید در تمام مدت، در تمام یک ماه مکلف به قضایید برای تکمیل این ما. نه، مکلف به قضایید، برای اینکه فرمود مجموع ادا و قضا را ذکر میکند، بعد فرمود برای تکمیل العده. اول فرمود من شهد منکم و شف الیسوم، این مال ادا. بعد فرمود من کان مریضن و علا سفرن فعدت و من ایام اخر، این مال قضا. بعد فرمود برای تکمیل العده. خب اونجا کسی که مریض است یا مسافر است که مکلف نیست، با اینکه مکلف نیست و در ظرف قضا که مکلفید مکلف به تکمیل عده. مجنون در حال جنون مکلف نیست و همچنین شخص مریض یا مسافر در حال سفر یا در حال مرض مکلف نیست، ولی بعد از اینکه از بیماری بر حاصل پیدا کرد یا سفر به حضر تبدیل شده است مکلف است. خب بنابراین اون روایات فراوان، بررسی اون روایت فراوان که نشان اشتراک تکلیف است از یک سو و میگوید به این که اگر روزه ادا انفوت شد اصابت غذا به جا بیاد، از سوی دیگر ثابت بکند که بر مست اگر روزه او باطل بود کما هو الحق غذا دارد. والحمدلله.